أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن ابنتي فاطمة ملأ الله قلبها وجوارحها إيمانا إلى مشاشها ففرغت لطاعة الله. با عرض سلام و آرزوی توفیق و عرض وقت به خیر خدمت همه عزیزان، در آستانه شهادت بی بی دوسرا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها هستیم. حدیث کوتاهی رو که مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار الانوار از پیامبر مکرم اسلام در رابطه با دردانه خودش آورده، بهانه ای قرار میدم تا به یکی از جنبه های زندگی ام ابیها بپردازم. از اونجایی که میدونیم ارزش و اعتبار هر انسانی به درجه ایمان او به آموزه های دینی بستگی داره، و اطاعت از فرامین الهی نردبانی برای رسیدن به اوج و بلندای کمال انسانی به شمار میاد. اولیاء الهی و پیامبران بزرگوار به تناسب درجات ایمان و مقدار و اخلاص در عبادت پروردگار به جایگاه های واقعی خودشون در دنیا و عقبا می رسند. و از این منظر اهل بیت عصمت و طهارت سلام الله علیهم اجمعین، به خصوص حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، آنگونه که قرآن کریم هم بر کمال اخلاص و ترس و بیم اون بانوی بزرگوار از خداوند و ایمان بسیار قوی او به روز جزا و نبوت پیامبر گواهی میده، اونجا که میفرماید وقتی یتیم و فقیر و اسیر 3 شب در خانه اهل بیت اومدند و اهل بیت اونچه را که به عنوان افطاری تهیه کرده بودند در اختیار این مراجعه کنندگان قرار دادند، فرمودند ما جزا و تشکر از شما نمی خواهیم. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. پیامبر هم در این جمله ای که برای عزیزانم خوندم می فرمایند ان ابنتی فاطمه، همانا دختر عزیزم فاطمه زهرا سلام الله علیها، ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانا الى مشاشها، خداوند دل و اعضای بدن او رو عمیقا مملو و سرشار از ایمان قرار داده. ففرغت لطاعت الله، او هم همواره در اطاعت و فرمان برداری خداوند به سر میبره. وقتی میبینیم در رابطه با عبادت اون بانو میگویند هرگاه اون حضرت در محراب عبادت در پروردگار خود می ایستاد، نورش بر فرشته های آسمان پرتو افکن می شد، همان گونه که نور ستارگان سبب روشنایی زمینیان می شه. و خداوند عزوجل خطاب به فرشتگان مقرب خود می فرمود: ای فرشته ها، به فاطمه ام نگاه کنید که چگونه در پیشگاه من به عبادت ایستاده و اعضا و جوارح بدنش از خشیت من می لرزد. همون خدایی که در این حالات فرشته ها رو گواه می گرفت که پیروان این خانم رو از آتش دوزخ مسون بدار. یا اونگونه که باز مرحوم مجلسی در جلد 43 بهار از امام حسن مجتبی سبط اکبر که درود خدا بر او باد نقل میکنه، امام علیه السلام میفرماید شب جمعه ای مادرم فاطمه رو که در محراب عبادت خودش ایستاده بود دیدم، تا سپید دم همواره در رکوع و سجود بود. به راز و نیازهای او گوش دادم، در حق زنان و مردان مؤمن بسیار دعا کرد و آنان رو اسم می برد، ولی در حق خودش دعایی نمی کرد. تا اینکه عرض کردم مادر جان، چرا همان گونه که برای دیگران دعا می کنی در حق خودت دعا نمی کنی؟ اینجاست که اون جمله بلند و معروف رو فاطمه زهرا سلام الله علیها فرموده باشد که فرزندم الجار ثم الدار، نخست همسایگان رو باید به فکرشون بود و سپس به اهل خانه پرداخت. اوقات خاصی رو در زندگی این بانو میبینیم که ممحض در عبادت، مثل ساعات پایانی روز جمعه رو که به دعا اختصاص میداد، شبهای دهه آخر ماه مبارک رمضان رو نه تنها خودش بلکه همه اعضای خانواده خودش رو به عبادت و دعا، به شب زنده‌داری تشویق می‌فرمود. او که با بهترین نحوه شوهرداری و تربیت فرزندان الگو و سرمشقی برای زنان طول تاریخ است، در انجام خدمات عمومی در بیرون خانه و عبادت‌های خالصانه در درون خانه، با دلجویی از فقرا و محرومان و ترجیح دادن آنها بر خیشتن، بهترین و خالصترین عبادات رو در بارگاه ربوبی انجام میداد، به عنوان بهترین الگو برای همه جهانیان، به خصوص ماها که داعیه پیروی از این خاندان رو داریم، خواهد بود. امیدوارم انشاءالله دنیا و آخرتمون از اهل بیت و ام الائمه النجبا. فاصله نداشته باشیم، همواره تحت عنایات و تفضلات اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله باشیم. اما ادامه بحثمون، مرحوم آخوند می‌فرمایند لکن الاجماعات المنقوله فی السنه الاصحاب غالبا مبنیه علی حدس الناقل او اعتقاد الملازمه عقلا فلا اعتبار لها ما لم ينكشف ان نقل السبب كان مستندا الی الحس. مرحوم آخوند با تلاشی که در جلسه گذشته انجام داد در صدد بود که انواعی از اجماعات منقول رو حجت قرار بده، اما امروز با استدراکی که انجام میده میخواد بگه منتها باید اعتراف کرد که اون چه رو ما گفتیم به صورت فرضی بحث کردیم، اما اونی که در خارج به عنوان اجماع باهاش مواجه هستیم عموماً اجماعات مبتنی بر حدس یا ملازمند، یعنی ناقل آراء فقها رو دیده چون خودش قبول داره اتفاقا مثلا حدس زده نظر امام رو و در قالب اجماع برای ما نقل میکنه، یا قائل به ملازمه بوده قاعده لطف رو قبول داشته با اعتقاد به ملازمه از باب قاعده لطف نظر امام رو به خیال خودش به دست آورده و اون رو داره نقل میکنه، اما باید توجه داشت که این نوع اجماع ارزشی نداره. اما برای اینکه کاملا باز حالا از اجماع مأیوس و ناامیدمون نکنه، در فراز بعدی در صدد جبران برمیاد مرحوم آخوند و میفهمد که مواردی که ناقل اجماع نقل میکنه سبب حسی رو و ما هم اعتمادی داریم، میدونیم او مثلا 50 تا از مشاهیر رو دیده و نقل میکنه، اینجا میدیم سراغ منقول الیه، میگیم آیا این مقدار برای شما هم کاشف قطعی از رأی معصوم هست یا نیست؟ اگر هست که پس برای منقول الیه همین اجماع میشه حجت، ولی اگر نه این سبب تام نیست، که بررسی میکنیم در اجماعی که ناقل آورده که ببینیم این ناقل آیا آدم کثیر تتبعیه یا آدم زودباوریه، وضع مسئله رو میبینیم، آیا این مسئلهی که درش ادعای اجماع شده از مسائل رائج بین فقها بوده یا مسئله کمتر مطرح شده ایه. بعد از این که اینا رو در نظر گرفتیم، این مقداری رو که ناقل گفته میپذیریم، و اگر این مقدار برای من قولون اله سبب تام بود که میگیم خیلی خوب حجیت داره، اگر سبب تام نبود میاییم اون رو با امارات ظنیه دیگر کاملش میکنیم. مثلا خودمون هم میریم یه خبر ضعیفی پیدا میکنیم که مستقلا حجت نیست، یا یه فتوای مشهوری رو پیدا میکنیم، شهرت فتواییه ای رو، معذرت میخوام، شهرت فتواییه ای رو به دست میاریم و نظایر اینها رو که زمیمه بکنیم به اون سبب ناقص، از مجموع اینها حدس بزنیم رأی معصوم رو. یعنی میخواییم بگیم ولو اجماع به عنوان یک دلیل مستقل به حساب نمیاد، اما بی ارزش هم نیست، فالجمله به عنوان جزء سبب ارزش داره. منتها به اینجا که برسن مرحوم آخوند ففهمی خواهند داشت که اشاره به این که با این بحثی که شما آوردید تراکم زنون ایجاد کردید، این که اجماع نشد دیگه، بحث ما از حجیت و عدم حجیت اجماع، این زمیمه کردن های امارات ظنیه باعث میشه که از بحث اجماع خارج بشید. حال دقت کنید، لکن الاجماعات المنقولت فی السنت الاصحاب غالبا، استدراک از اون لایب اده که آخر بحث دیروز ها، که دیروز گفتیم اجماع اگر ناقل اجماع سبب و مسبب رو عن حس یا سبب تنها رو عن حس نقل بکنه ارزش داره. حالا امروز میگیم مونتا اجماعات منقوله در زبان فقهای ما غالبا مبنیتون علی حدس ناقل، ریشه شون در اینی که ناقل از اقوال علما قول امام رو حدس میزنه، او اعتقاد الملازمت عقلن، یا مبنی هستن این اجماعات بر اعتقاد به ملازمه عقلیه بین اقوال فقها و نظر امام، یعنی قاعده لطف. فلا اعتبار لها، پس ارزشی نیست برای این اجماعات منقوله، ما لم ینکشف، تا زمانی که کشف نشه، ان نقل السبب کان مستندا الى الحس، مگر اینکه کشف کنیم که اون نقل سبب یعنی اقوال علما مستند به حس بوده. خب وقتی سبب حسی بوده، نقل مسبب هم میشه حسی، اون وقت ارزش پیدا میکنه. بنابراین اگر این نباشه ارزش نداره. حالا از این به بعد میخواییم یه اعتنایی بکنیم، بگیم بابا نیم چه ارزش رو داره، همش هم نکوبیدیم اجماع رو. فلا بد فی الاجماعات المنقولت به الفاظ هل مختلفه، لازم است در اجماع منقولی که با لفظهای مختلف نقل میشن، گاهی میگه اتفق العلماء، اتفق العلماء، اجمع علماء اونا، اجمع اصحاب اونا، اجمع فقها اونا، خب لا خلاف فیه، لا یعرف فیه خلافون، اینا کلماتیست که با این کلمات علمای ما اجماع رو بیان می کنند. اما لابد من استظهار مقدار دلالت الفاظها، باید استفاده بکنیم مقدار دلالت این الفاظ اجماعات منقوله رو، که آیا اتفاق الکل رو مثلا میرسونه یا نه فقط بر اتفاق بعض دلالت میکنه. حالا مقدار دلالت رو از کجا به دست بیاریم؟ ولو به ملاحظه حال ناقل، اون ناقل اجماع، ببینیم آیا شخص متتبعی است یا متتبع نیست، بضاعت علمیش چقدره، چقدر کتاب در اختیارشه، و خصوص موضع نقل، محل نقل، یعنی اون مسئله ای رو که اجماع رو در اون نقل کرده، آیا از مسائل رایجی در کتبه یا نه مسئله ایست که کمتر مطرح میشه. خب وقتی اون مقدار رو به دست آوردی، مقدار دلالت الفاظ رو، فیؤخذ به ذالک المقدار، به اون مقداری که الفاظ بر او دلالت کردن، لفظ اجماع بر او دلالت کرد، و یعامل معه، برخورد میشه، معاملش با اون میشه با اون مقدار، که انه کالمحصل، مثل اینکه خودمون به دست آوردیم. پس اگر از این نقل اجماع استفاده کردیم که نظر 50 نفر رو دیده، میگیم خیلی خوب، ما آقا رو قبول داریم، انگار این 50 نفر رو خودمون دیدیم. اما آیا از این 50 نفر به قول معصوم میرسیم؟ آیا سبب تام هست یا نه؟ اگر سبب تام هست که میشه حجت، اگر نیست فوری نندازید کنار، ببینید امارات دیگری رو میتونید به او زمینه کنید و این سبب ناقص رو کاملش کنید یا نه. پس یعامل معه با اون مقدار، که انهو مثل این که اون مقدار، المحصل، گویا خودمون به دست آوردیم. فإن کان اون مقدار به مقدار تمام سبب، سبب تام است برای کشف رأی معصوم، فبها. و الا، یعنی اگر به مقدار تمام سبب نیست، فلا یجدی، فلا یجدی، فایده ای نداره در حجیت ما تا زمانی که لم یزم الیه مما حصله او نقل له من سائر الاقوال او سائر الامارات، لم یزم الیه ما بهی تم. پس چنین اجماعی فایده نخواهد داشت تا زمانی که لم یزم، این مای ما بهی تمه که آخرش خوندم، نائب فاعل لم یزم است، تا زمانی که ذمیمه نشده باشد ما چیزی که بهی به وسیله اون چیز تمه. حالا اون ما بهی تمه چیه؟ مثل شهرتی، مثل روایت ضعیفه ای. پس تا زمانی که ذمیمه نشود به اون سبب، مما حصله از اون چه که ما لم یزم الیه، اون ما بیانش قبل از خودش اومده، ما بهی تمه چیه؟ مما حصله از اون چه که خودش به دست آورده، او نقل له یا نقل شده برای این منقول الیه، من سائر الاقوال او سائر الامارات. گفتم مثلا حالا 50 تای دیگر هم خودش بره به دست بیاره، یا یه اجماع منقول دیگه ای به دست بیاره که اونم مثلا 50-60 تا رو دیده، یا یه خبر ضعیفی دو، یا شهرت فتوائیه ای رو پیدا بکنه و ذمیمه کنه. ففهم، گفتم شاید اشاره باشه که این دیگه از باب تراکم زنونه، از بحث اجماع منقول خارج میشه. فتلخص به ما ذکرنا، مطالبی رو که در امر سوم تا اینجا گفتیم میخواد یه خلاصه ای ازش بگیره. ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا اجماع منقول در دو صورت مشمول ادله حجیت خبر واحد میشه و میشه حجت. یک، نقل سبب و مسبب حسی باشه. دو، سبب حسی نقل شده اما به نظر منقول الیه هم ملازمه داره با مسبب، با قول معصوم. در این دو صورت اجماع ارزش خواهد پیدا خواهد کرد. خب وقتی اینجوری شد، برای اینکه این اجماع گویا همون اقوال تک علماست که به تفصیل محصل خودش میره به دست میاره، من تا اینجا به صورت اجمالی یک جا تحت عنوان اجماع گفته شده، همون 200 نظری که شما ممکنه تفصیلا به دست بیارید. خب وقتی ادله اعتبار خبر واحد شامل این شد، حالا خواهند فهم که هم اقسام خبر در اینجا جاری میشه. یعنی چطور میگید خبر یا صحیحه یا ثقه است یا حسنه یا ضعیف؟ اجماع هم اگر ناقل اجماع امامی عادل باشه میگیم اجماع صحیحه، اگر نه فقط آدمی است که میدونیم کذب نداره، دروغ نمیگه، میشه اجماع موثق. اگر امامی ممدوح باشه میگیم حسن، اگر فرد ضعیفی باشه میگیم اجماع ضعیف. علاوه بر اون احکام اجماع، احکام خبر واحد هم اینجا هست. خبر واحد حکمش چی بود؟ میگفتیم خبر واحد حجیت داره، یعنی منجزیت و معذریت داره. این اجماع هم حجت میشه، یعنی معذر و منجز میشه. ببینید، فتلخص به ما ذکرنا، از اون چه که گفتیم روشن شد ان الاجماع المنقول بالخبر الواحد، اجماع منقولی که یه نفر یا چند نفری که به حد تواتر نرسیده برای ما نقل می کنند، این اجماع من جهت حکایته رأی الامام علیه السلام، وقتی حکایت بکنه اون اجماع رأی امام رو، به تزمن اونجایی که اجماع دخولیه، اول التزام مثل اجماع لطفی یا حدسی، این اجماع خبر انه، ان الاجماع کل خبر الواحد فی الاعتبار، مثل خبر واحد حجت میشه. کی؟ اذا کان من نقل الی، در صورتی که اون کسی که اجماع به اون نقل میشه، این منقول الی، ممن یرى الملازمه بین رأیه و ما نقله من الاقوال به نحو الجمله و الاجمال، ملازمه ببیند بین رأی امام علیه السلام و ما نقله من الاقوال، و اون چرا که اون اقوالی رو که ناقل اونها رو نقل کرده به نحو جمله و اجمال، به نحو جمله و اجمال عرض کردم، یعنی به صورت تفصیل بیان نکرده، به صورت سربسته بیان کرده، به جای اینکه بگه قال شیخ شهید محقق علامه سید شیخ فلان، گفت آقا اجمع. پس به نحو الجمله و الاجمال بیان کرده، یعنی به صورت مجمل و سربسته، بدون اینکه به تفصیل اسم تک تک علما رو بیاره. خب حالا و تعمه در بر میگیره چنین اجماع منقولی رو، چی در بر میگیره؟ عمومیت پیدا میکنه، ادله و اعتبارهی، ادله حجیت خبر واحد، اعتبار خبر واحد، فل اعتبار از ذر معتبر بودن، من جهت الحکایه، از جهت این که مسبب رو یعنی قول معصوم رو میخواد حکایت کنه. این اولا. پس یا از این ناحیه است و اما من جهت نقل سبب، اما از ناحیه این که ببینیم آیا به عنوان نقل سبب هم حجت یا حجت نیست، فهوه فل اعتبار، یعنی این اجماع منقول از نظر اعتبار داشتن، به نسبت الى مقدار من الاقوال التي نقلت الیه على الاجمال، به الفاظ نقل الاجماع. خب هو فل اعتبار مثل، خبر اون هو است، مثل ما اذا نقلت على تفصیل، روشنه. پس از ناحیه نقل سبب این اجماع منقول از نظر اعتبار نسبت به مقداری از اقوال که نقلت، اون اقوال نقل شده اند، الیه، به این منقولون الیه، علل اجمال، علل اجمالی به نحوی اجمالی دیگه، نه تفصیلی جدا جدا، خودش میگه به الفاظ نقل الاجماع، چون اجمالش همون الفاظ نقل اجماست که فرموده لا خلافه، لا یعرف فیه خلاف، اتفقه، اتبعه، اتبقه، اجمعه. خب حالا این نقل سبب مثل ما اذا نقلت علی التفصیل، مثل اونجاییست که اقوال علما به تفصیل نقل شده باشه، مثلا طرف گفته باشه قال الشیخ و السید و المحقق و الشهیدین و شهیدان و الی آخر. بنابراین فلو زم الیه، اگر زمیمه بشه، این زمه نایب فاعلش یه سطر دیگه میاد ها، مقدارون نایب فاعلشه. فلو زم الیه مما حس له او نقل له من اقوال الصائرین او صائر الامارات مقدارون، اون مقداری که این صفت داره، مقدار چون نکره است، جمله بعد از نکره میشه صفت دیگه، مقداری که این صفت داره، کان المجموع من و ما نقل به لفظ الاجماع، کان خبر اون کان به مقدار سبب تام. حالا جواب اون لوزمه، لوزمه کان المجموع کالمحصل. پس ببینید ولو این نقل سبب به عنوان استقلالی خودش ارزش نداره، حجت تام نیست، کاش فزرعی امام نیست و نیازمند زمیمه شدن چیزای دیگه مثل شهرت فتواییه که خود منقولون الله به دست بیاره، یا اجماع منقولیه که دیگری به دست آورده، اینا رو باید زمیمه بکنه، یا فرض کنید خبر ضعیفی پیدا کنه. حالا اگر از زمیمه کردنه اون سببی که 50-60 نفری رو که ناقل نقل کرده و اون چرا که خود این منقولون الیه به دست آورده محصل خودشه، اگر این دوتا رو به هم زمیمه کرد و سبب تام شد از در خود منقولون الیه، اینجا بگید آقا این اجماع منقول ارزش داره. منطقه منقول که میگیم خب بعضیاش خودش به دست آورده، محصلش بود، یه بخشی منقول بود، از باب این که در منطق خوندید دیگه، نتیجه تابعه خص مقدمتین با سین، چون منقول مرتبهش پایین تره، لذا مجموع رو میگیم اجماع منقول. پس ببینید این جمله رو دوباره ترجمه میکنم الان، فلو زم الیه، اگر زمیمه شود به این نقل سبب، مما حسلهو، از اون چه که خود منقولون الیه به دست آورده، او نقل الیه من اقوال سائرین، یا نقل شده به این منقولون الیه از اقوال دیگران، او سائر الامارات، یا حالا اقوال دیگران نیست، سائر امارات، مثلا این خبر ضعیفی پیدا کرده، خب لو زم الیه مقدارون، زمین بشه به اون نقل سبب مقداری که این صفت داره، کان المجموع منه و ما نقل به لفظ الاجماع، مجموع اون مقداری که خودش به دست آورده و اون چه که به لفظ اجماع برای او نقل شده، کان این مجموع به مقدار سبب تام، این مجموع اگر به اندازه سبب تام باشه، یعنی کاشف از رأی معصوم باشه مستقلن، اگر این چنین شد، از زمیمه کردن منقول و محصل سببیت تام حاصل شد، کان المجموع کل محصل، این مجموعه مثل اینه که محصله، گویا همه رو خودش، خب 50-60 داره که ناقل گفته بود، این 100 تارم خودش به دست آورد، گویا 150-60 داره همه روش خودش به دست آورده. و یکون حاله کما اذا کان کله منقولا، حاله حال این مجموع، یکون حاله حال این مجموعه کما اذا کان کله منقولا، مثل اینکه همه به اون نقل شده، گویا اصلا خودش به دست آورده، همه رو به او نقل کردن. خب اگر 150-60 رو نقل میکردن سبب تام میشد، فرض کنید اینجا هم که 50-60 رو دیگری گفته، 50 تا رو این یکی گفته، 50 تارم خودش به دست آورده، مجموعه میشه سبب تام. ممکنه کسی بگه که آقا این که همه رو خودش به دست نیاورد، مگه میشه مثلا یه خبری رو نصفشو بگیم حجت، نصفشو بگیم حجت نیست. میفهمد که اشکالی نداره، لازم نیست همه رو به خودش به دست بیاره، همه از یک طریق ثابت بشه، بلکه یه بخشی از یه راهی به دست میاد، یه بخشی دیگه از راه دیگه ای به دست میاد. مواردشو خود مرحوم آخوند مثال خواهند زد، یه سه مورد رو مثال خواهند زد که از این راه ما به نتیجه میرسیم. پس ولا تفاوت فی اعتبار الخبر، فرقی نیست در ارزشمندی و حجیت یک خبر، بین ما اذا کان المخبر به تمامه، بین اونجایی که مخبر به اونی که خبری که بهش داده شده تمام سبب باشه، او ما له دخل فی السبب، یا نه چیزی باشه که در سبب دخیله، تمام سبب نیست یعنی جزء سببه، و بیهی به این ما به این جزء سبب قوامه، قوام سببه یعنی کامل شدن سبب با این جزء سببه. چطور؟ کما یشهد بهی، کما اینکه شهادت میده بر این عدم تفاوت، اینکه مخبرون به تمام سبب باشه یا بعض سبب باشه، حجیت الخبر بلا ریب فی تعیین حال السائل و خصوصیت القضیه الواقعیه واقعه المسئول عنها و غیر ذلک مما له دخل فی تعیین مرامه من کلامه. مثلا ببین اونجایی که در تعیین حال سائله، فرض کنید راوی خبری رو برای ما آورده، اما این خبر به تنهایی سبب تام نیست، ما میریم کتاب رجال رو نگاه میکنیم، میبینیم آقای نجاشی گفته این راوی ثقه است، بعد میریم میبینیم شیخ هم فرموده این ثقه است، این دوتا رو به هم زمیمه میکنیم، ثقه بودن وضعیت راوی و به دنبال آن حجیت خبرش برای ما ثابت میشه، ولو از نقل یکی از اینها ممکن بود برای ما اطمینان به ثقه بودن حاصل نشه. پس کما یشهد بهی حجیته، حجت بودن خبر بلا ریب فی تعیین حال السائل، تعیین میکنه وضعیت سائل رو که این میگه ثقه است اونم میگه ثقه است، ما قبول میکنیم. یا در سند اومده قال محمد ان فلان امام، یکی میاد میگه منظور از این محمد، محمد ابن مسلمه مثلا، ما اعتنا میکنیم بهش. دوم و خصوصیت القضیه الواقعه المسئول عنها، خصوصیت اون قضیه ای که مورد سوال واقع شده از امام و امام مطلبی رو بیان کرده. مثلا امام علیه السلام فرموده یجوز، اما یجوز چی یجوز؟ ما میریم در قول سائل میبینیم که سائل در مورد چی سوال کرده، اون وقت این میگیم آقا این یجوز و حکم اون مورد سوالی است که در کلام سائله، ولو در کلام خود امام ذکر نشده. پس اون چه که در کلام سائل هست میشه جزء سبب، اون چه که در فرمایش امام هست میشه جزء سبب، دوتا رو به هم زمیمه میکنیم، میگیم بله فرض کنید خوردن گوشت فلان حیوان جایزه. برای چی؟ برای اینکه سائل پر سوال کرده آقا جان خوردن گوشت فلان حیوان حکمش چیه؟ امام فرموده یجوز. خب یجوز تنها که کافی نبود، با زمیمه کردن اون چه که در کلام سائل بود، الان ما میگیم آقا امام فرموده گوشت فلان حیوان جایز الاکل. پس ببینید، و همینطور و خصوصیت القضیه الواقعه المسئول عنها، اون ویژگی قضیه واقعیه ای که مورد سوال واقع شده، این رو ما میتونیم از زمیمه کردن نظر سائل استفاده بکنیم. و غیر ذلک من باله دخل فی تعیین مرام امام علیه السلام. مثلا راوی گفته انه علیه السلام تجب صلات الجمعه مثلا، یکی دیگه میاد میگه بابا من میدونم منظور این راوی از انه امام صادق علیه السلامه. نظام ما میگم ما این روایت ولو مزمر است ولی در حکم مصرح است، چون مراد فلان امامه. خب پس معلوم شد که فرقی بین این که مخبرون به تمام السبب برای کشف رأی معصوم باشه یا جزء سبب باشه و با ذمیم کامل بشه وجود نداره و به هر حال اجماع منقول رو به اندازه جزء سبب مرحوم آخوند حجت میدونه، منتها می که باید اموری رو به او ذمیمه کنید تا سببیتش کامل بشه و ارزش پیدا کنه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.